بکنم، همه با اون چی که ادیان الهی وعده دادن و اون چی که مطابق با فطرت انسانیست در اون مسیر حرکت بکنم.
حرف و عمل یکی باشه به نوعی دیگه.
دقیقا،
که بیشتر حالا کشورهای استعمارگر این گونه نیستند، حرف عملشون با هم یکی نیست.
من در واقع بر همین عرض کردم، یه جایی مثلا در بعضی از کشورها ادعای گفتگو، ادعای صلح، ادعای مثلا کنار زدن خشونت رو مطرح میکنن، در صورتی که خودشون غرق در این هستن، خودشون علاقمند به اینن. و از اون طرف شما میبینید که دیگرانی که اصلا حتی قدرتی هم ندارن که بخوان دست به خشونت بزنن، اونها رو منعشون میکنن و خودشون وارد میشن. و این نقض غرض، این پارادوکسه که در واقع باعث میشه جامعه به سمت دیگه بره. من در خدمت تو هستم آقای معنوی عزیز، اگه سوالی هست بفرمایید.
ممنونم ازتون، نظر و توضیحات شما رو شنیدیم. آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس، با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر
خدا نگهدار.
خداحافظ.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال، ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جهان، عشق من ایران.
سرزمین من.
قرار شد بفرمایید که به نظر شما اگر بخوایم خشونت رو در هیچ جای دنیا شاهد نباشیم چه باید بکنیم؟ 220-58-800 همچنان میتونید تماس بگیرید و پیامک هم میتونید ارسال کنید، 30558.
کنیم که خشونت در دنیا کم بشه. خشونت در دنیا کم شدنی نیست، یعنی ریشه خشونت رو ما باید پیدا کنیم. یکی ریشه اول حضور طلبی انسان ها هست، دوم خشونتی که الان در دنیا متداول هست نبود عدالت هست. اگر عدالت در دنیا برقرار بشه، خیلی از این خشونت ها از این خواهد رفت. خلاصه باید عدالت برقرار بشه و خشونت از بین بره. خیلی ممنون، نظری هستم از کرج.
آقای دادگر از شیراز اینطور نوشتند که به قول سعدی شیرازی، آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. ۳۵۵۸. آقای سید جابر کریمی از اپهر نوشتن که قیام امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف.
زمانی که مسائل مادی فرزند رو از پدر جدا میکنه، خواهر رو از برادر جدا میکنه، دوست رو از دوست جدا میکنه، چطور ممکنه خشونتی پیش بیاد بدون این قلقشایی که ما داریم؟ عبدالمحمد خارمی شهری.
من فقط درخواست میکنم که پیامک ارسال میکنید حتما نام خودتون رو هم در پیامک ها بنویسید. 0914-5712 گفتن که سازمان های بین المللی کارخانه های تولید سلاح رو وادار به تغییر کاربری کنند.
وقتی کرونا اومده رحمت دکتر از جد. بعضی از مردم ماست مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامان امبره سلامتی خاله مرزیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من ایدنگاسی رو یاد دادن توله حلی یل عزی لا اکرا حفدی قطعه سوگیم روش رو من القای برنگه اینو هر روز بخونم تارشون خوب شو برد کردم من سمه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم چون خودش مریض نشن انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
خب رسیدیم به بخش کرونا بیماری قرن. خدا رو شکر که هر روز هم بر تعداد افراد واکسینه شدن در کشور اضافه میشه. حالا یه خبرهایی هم بود مبنی بر این که داروهایی هم داره ساخته میشه برای درمان بیماری کرونا که در این بخش میخوام با جناب دکتر جمال میرزایی فوق تخصص بیماری های عفونی در همین باره و همدور فرایند درمان مبتلایان به ویروس کرونا گفتگو بکنم. آقای دکتر میرزایی عزیز سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب بنوی و همه شنوندگان عزیز برنامه سرزمین من، در خدمتتون هستم.
سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. آقای دکتر از فرایند درمان مبتلایان به ویروس کرونا برامون بگید. من یه اشاره کوتاهی هم داشتم که در خبرها دیدم گویا داروهایی هم ساخته شده در دنیا برای اینکه درمان بشه به نوعی ویروس کرونا و آزمایش هم شده گویا. حالا صحت و سقمش با شما، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب همچنان ما در مورد مواردی که بیماری خفیف و قابل کنترلی داره فرد توصیه های اولیه‌مون تفاوتی نکرده و باز توصیه میکنیم که استراحت بکنند، مایعات مصرف کنن، غذاهای پرپروتئین بخورن و کنارش خب یه سری داروهایی برای کنترل تبشون و علائم تنفسیشون. و در مواردی که خب بیمار علائمش تشدید میشه، تنگی نفس پیدا میکنه، تبای بالای غیر کنترل شده داشته باشه، تو این موارد ما نیاز داریم که یه سری بررسی‌های تصویربرداری انجام بشه براشون و ممکنه که نیاز به یه سری داروهای حتی تزریقی در صورتی که نیاز به بستری داشتش تو بیمارستان براشون شروع میکنیم. این پروتکل ها یا دستورالعمل های درمانی چیزی هستش که در تمام دنیا در حال حاضر داره اجرا میشه و گایدلاین های کشورهای مختلف کمابیش شبیه هم هستن و از یک مسیر پیروی میکنن. این نیست که فقط تو کشور ما اینطور باشه، در اغلب نقاط دنیا به همین شکل استفاده میشه این داروها. در مورد خب به حال طبیعیه به خاطر بیماری که نو بود و نوپدید بود، در واقع ما درمانه هامون در روزهای اول با چالش روبرو بود. واقعا درمان مؤثر و قابل توجهی برای این بیماری نداشتیم و همچنان هم درمانهایی که داریم استفاده میکنیم تأثیر 100% رو نداره و خیلی وقتا این سیستم ایمنی خود فرد هست که بیماری رو کنترل میکنه. اما در نقاط مختلف دنیا دانشمندان دارن روی داروهای مختلفی کار میکنن که حالا شما هم فرمودید داروهای مثل مولنوپیناویر که مدتی هست، در بالای 6-7 ماه هستش که حالا مطرح شده این دارو، دارن روش کار میکنن که به صورت قرص استفاده بشه و تا الان تو تحقیقاتی که انجام دادن کمک کرده به پیشگیری و درمان بیمارانی که مبتلا به کووید بودن، دوره بیماری رو کوتاه‌تر کرده و علائم رو تخفیف داده و قطعاً بشر دست و پا بسته نخواهد بود در مقابل این بیماری. و
اتفاقا می‌خواستم همین پرسش رو مطرح کنم آقای دکتر میرزایی عزیز. هلوش 2 سالی هست که جهان درگیر ویروس کرونا است. به نظر شما چه زمانی دستیابی پیدا می‌کنیم به دارویی که درمان مؤثری داره در ویروس کرونا؟
ببینید ما اول همه فکر میکنم که جهان نیازمند واکسیناسیون هست. اولین چیزی که کمک میکنه به مردم دنیا در کنترل این همه گیری انجام واکسیناسیون گسترده هست. ما داریم توی کشورهای مختلفی که سطح واکسیناسیون قابل قبولی دارن مشاهده میکنیم که چقدر آمار مبتلایان کاهش پیدا کرده و چقدر در صورت ابتلا مرگ و میر به حد اقل رسیده. اینه که اولین اقدام ما باید واکسیناسیون عمومی باشه و خوشبختانه الان تو کشور ما هم این اقدام داره با سرعت بسیار
روند سریعی گرفته، دقیقاً
انجام میشه. بله. و ما نتیجه شاهد این هستیم که آمار مبتلایانمون خیلی کاهش پیدا کرده، خوشبختانه آمار مرگومیمون کاهش پیدا کرده و این امیدوار کننده است. و در مرحله دوم قطعا ما ببینید در مورد بیماری های ویروسی شاید خیلی وقتا به درمان نهایی نرسیم، ولی درمان های کنترل کننده رو ما میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. در مورد آنفولانزا هم همین بوده قبلا و داروهای استفاده میشده شاید تأثیر 100% مثل خیلی از آنتی بیوتیک ها نداشته باشن در درمان یک بیماری، اما بسیار میتونن در کنترل علائم بیماری کمک کننده باشن و به نظر من تا سال آینده به این نتایج قابل قبول خواهیم رسید.
من خیلی کوتاه این پرسش پایین رو هم مطرح بکنم، اشاره داشتید به آنفولانزا، تداخلی نداره این دو واکسن؟
اینا خیلی سوال میکنن که آیا میتونیم واکسن آنفولانزا رو هم بزنیم امسال؟ بله، حتی میتونیم همزمان، و چه بهتر این که همزمان بزنیم. اگر نوبت واکسن کوویدمون هست، همون روز واکسن آنفولانزا رو هم میشه تزریق کرد.
بله.
و این منعی برای تزریق همزمانش وجود نداره.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی در بخش کرونا بیماری قرن. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظتون.
حرف جونه تا کجونی ماسک تو بمون نکن، حرف جونه تا کجونی ماسک تو بمون نکن، فکر پیشگیری کن و فکر دوا دمون نکن. باد اومد بارون گرفت و ابر اومد گلون گرفت، باد اومد بارون گرفت و ابر اومد گلون گرفت، ماسک رو بل کردیم جماعت باز کرونا جون گرفت. از خدا باید بفاین تا یه دوا درمون بیاد، از خدا باید بفاین تا یه دوا درمون بیاد، دکترا زودتر بجنبید واکسن از اون بیاد. صاف کنیم یکم دلارا تا هوا بهتر بشه، صاف کنیم یکم دلارا تا هوا بهتر بشه، تا به عقد شاچرا دوره مریضی سر بشه. کاش محبت کنید بیشتر رعایت کنید، کاش محبت کنید بیشتر رعایت کنید. سر رای عروس میریزم دوباره نقل و نبات، سر رای عروس میریزم دوباره نقل و نبات، شاز به دوماد غم نخار دوره یه سختی سریا. در خونه عروس خانوم آب راکی رد میشه، در خونه عروس خانوم آب راکی رد میشه، توی این اوزا کی گفته جشن نگیریم بد میشه. کاش محبت کنی بیشتر رعایت کنی، کاش محبت کنی بیشتر رعایت کنی، کاش محبت کنی بیشتر
دقیقه. سپاس که همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. اما رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمتم.
روز شما هم بخیر باشه. امروز در تاریخ سرزمین من چه خبر؟
اولین مناسبت تاریخی در چند روزی در تاریخ معاصر مربوط میشه به سال 1285 که مدرسه اتحاد ایرانیان در بادکوبه یا همین باکو که امروز به عنوان باکو معروف هست، در واقع قسمت اران روسیه تزاری، خب این در واقع قبلا جزء ایران بود و با توجه به اینکه ایرانیان زیادی ساکن این منطقه بودند، میرزا ابوالحسن خان معاضد السلطنه کنسول ایران در بادکوبه تجار ایرانی رو تشویق کرد که برای اتحاد و همبستگی اینها هم یک انجمن ایرانی تأسیس بکنن و همین که یک مدرسه ای رو که در واقع کسان نوباوگان ایرانی در این مدرسه تحصیل کنند و با حمایت کنسولگری ایران این مدرسه تأسیس شد و از ریاست علوم قفقاز هم اجازه تأسیس اون گرفته شد و در چنین روزی در سال 1285 این مدرسه افتتاح شد و میرزا حسین خان کمال که مدیر مدرسه کمال تبریز بود برای مدیریت مدرسه دعوت شد. در اساسنامه مدرسه اتحاد ایرانیان در بادکوبه اومده بود که در واقع آشنایی با علوم و ادبیات وطنی و همچنین علوم جدیده و زبانهای غیر فارسی و همچنین ایجاد علاقمندی به وطن و جانفشانی برای اون از اهداف مدرسه برشمرده شده بود که در واقع ما می‌بینیم که همین ارتباط هم هست که در سالیان مختلف این رشته پیوند بین ایران و آذربایجان که امروز به عنوان جمهوری آذربایجان شناخته میشه رو ایجاد کرد و مدرسه تحت ریاست کنسولگری ایران بود که همین موضوع هم باعث میشد که گاهی اختلافاتی بین در واقع تجاری که سرمایه و هزینه های مدرسه رو تقبل کرده بودن با کنسولگری به وجود بیاد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1293 که روزنامه عصر جدید به مدیریت عبدالحمید ثقفی ملقب به متین السلطنه در چنین روزی در سال 1293 منتشر شد. عبدالحمید ثقفی پسر اعتزاد الاطباء بود، او تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد بریتانیا بود، بعد از اینکه تحصیلاتش رو انجام داد به ایران بازگشت و روزنامه طلوع رو در بوشهر منتشر کرد، بعد از اون روزنامه مظفری رو در بوشهر منتشر کرد، بعد از اون به تهران اومد، در دوره مجلس دوم شورای ملی از نمایندگان حزب اعتدالی بود و در واقع همیشه در پی این بود که در کنار سیاست به کار روزنامه نگاری هم بپردازه و روزنامه عصر جدید رو در واقع با یک نگاه حرفه‌ای منتشر کرد، به طوری که کسروی، سید احمد کسروی روزنامه رو از روزنامه های آبرومند ایران می‌نامه. روزنامه عصر جدید ابتدا هفته یک بار در روز جمعه منتشر می‌شد، بعدها روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه که هر شماره هم 8 صفحه داشت. از شماره 42 روزنامه عصر جدید در مطلبی با عنوان استقبال از شوخی از خوانندگانش خواست که مطالب کوتاه طنز خودشون ارسال کنند و در مقابل اون جایزه دریافت کنند. متین السلطنه در واقع میشه گفت که اون حرفه‌ای بودن در روزنامه نگاری رو برای سیاسی بودن ها میدونست، به طوری که وقتی اسماعیل خان رئیس قلعه رو کمیته مجازات ترور کرد، او این ترور رو محکوم کرد و همین امر موجب شد که خودش هم در واقع یکی از قربانیان کمیته مجازات باشه، هرچند که کمیته مجازات معتقد بود که او در واقع به سیاست خارجی یعنی بریتانیا و روسیه تمایل داره و مرگ او رو در واقع به خاطر، یعنی ترور او رو به خاطر وابستگیش به قدرت‌های خارجی می‌دونست. مناسبت تاریخی بعد که مربوط میشه به سال 1320 اعلام موجودیت حزب توده مردم ایران هستش که در واقع یک حزبی بود که با حمایت دولت شوروی این حزب تأسیس شد و در واقع بقایای 53 نفر و بخشی از نیروهای چپ وابسته به اتحاد جماهیر شوروی این حزب رو تأسیس کردن و قبل از اینکه حزب رو تأسیس کنن در واقع سفارت شوروی رو در جریان امن قرار دادن و سفارت شوروی هم سعی کرد که افرادی که در بین نیروهای چپ ایران بیشتر مورد اعتماد بودن رابطه بین حزب و شوروی باشن و اولین دبیر کل حزب هم سلیمان میرزا اسکندری بود که در دوره قبل از سلطنت رضا شاه رهبر حزب سوسیالیست بود و از انقراض قاجاری حمایت کرد ولی در مجلس مؤسسان با در واقع موروثی بودن سلطنت پهلوی مخالفت کرد و سلیمان میرزا که در واقع اولین دبیر کل بود به آداب مذهبی تقید داشتش. این در واقع یکی از نکاتی است که در مورد حزب توده وجود داره که گفته میشه که حزب توده با انتخاب سلیمان میرزا به دبیر کلی سعی کرد که حساسیت بخش‌های مذهبی جامعه رو برنگیزه و به نوعی سعی کرد که یک نوع فریبی رو ایجاد کنه و ما می‌بینیم که بخش مهمی از جامعه ایران در واقع به حزب توده پیوستن و بسیار از روشنفکران به این حزب تمایل داشتن و عضو شدن، ولی خب وقتی معلوم شد که در واقع حزب سرسپرده اتحاد جماهیر شوروی است، اونجایی که به منافع ملی خیانت میکنه، بسیاری از این افراد از حزب جداشون، از جمله خلیل ملکی و جلال آل احمد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1348 که غلامرضا نیکبی پس از استعفای جواد شهرستانی از شهرداری تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. نیکبی که متولد 1306 در اصفهان بود، پسر اعزاز الملک بود و از ناحیه مادر هم نسبتش به سلطان فرزند ناصرالدین شاه قاجار می‌رسید. او مدتی معاون نخست وزیر و وزیر مشاور بود و همچنین وجود این که در دولت بود رابطه خوبی هم با امیر اسدالله علم وزیر دربار داشت، به طوری که به عنوان رئیس کاخ جوانان انتخاب شد و مدتی هم وزیر آبادانی و مسکن بود که از اونجا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و در این برهه اقداماتی رو در تهران انجام داد، ولی زمانی که در واقع مسئله مبارزه با فساد در سلطنت پهلوی وجود اومد، نیکبه از جمله کسانی بود که دستگیر و زندان شد. با وجود اینکه موفق شد از زندان فرار کنه پس از پیروزی انقلاب، اما دوباره دستگیر شد و در 22 فروردین 1358 اعدام شد. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط میشه به سال 1351 که در گذشت حسین نواب وزیر امور خارجه دوره دکتر محمد مصدق هست. حسین نواب متولد 1276 بود و در دوره که در واقع پرونده ایران در دادگاه لاهه مطرح شد، او سفیر ایران در هلند بود و به خاطر اقداماتی که انجام داد و دکتر مصدق شاهد تلاش‌های او بود به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد. اما مدت وزارت او چندان طول نکشید چون گزارشی به مصدق رسید که علیه غلام عباس آرام یکی از کارگزاران وزارت امور خارجه بود و دکتر مصدق از نواب خواست که غلام عباس آرام رو به در واقع اداره دیگری منتقل کنه، ولی نواب معتقد بود که این گزارش مستند نیست و او در واقع با یک گزارش غیر مستند شأن وزارت امور خارجه رو زیر سوال نمیبره و چون در مورد در واقع دستور دکتر محمد مصدق مقاومت کرد، خودش استعفا داد و از وزارت امور خارجه کنار رفت. نکته این هست که در مورد در واقع حسین نواب که او تنها یک کارگزار سیاست خارجی نبود بلکه اهل نوشتن هم بود و در اواخر عمرش مقالاتی در مجله یغما به چاپ رسوند که از جمله مقالاتی در مورد قتل گریبالدوف و همچنین در مورد خط و زبان فارسی و نهایت هم در چنین روزی در سال 1351 از دنیا رفت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را وسیله‌ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز. در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من، ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من، ایران.
با عرض سلام، این امر آرمان بزرگی است که با کنترل خیشتن و فرو بردن خشم و کنترل نفس انسانی میسر می شود و باید در گام‌های بعدی در حدود وسیع و بین جوامع بشری گسترش یابد و سران کشورها از زیاد خواهی و سلطه طلبی دوری کنند تا نخواهند برای رسیدن به اهدافشان از خشونت استفاده کنند. اکبر مویندوست هستم از نجف آباد اصفهان.
خانم هانی آگتی نوشتن که تنها ظهور آقا امام زمان باعث صلح و عدالت در جهان میشه. آقای احمد نیکمهر از قزوین نوشتن که ریشه خشونت به نظر من غرور و تکبره. و همینطور خانم فاطمه حسینی از مشهد مقدس هم نوشتن که سرمنشأ خشونت همش بی‌محبتی. خب به پایان برنامه امروز سرزمین من از رادیو فرهنگ رسیدیم و همطور که همراهمون بودید و شنیدید، در بخش کرونا بیماری قرن هم کلام شدم با جناب دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. در بخش گفتگوی ویژه صحبت کردم با دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، استاد تاریخ، در خصوص فتح بیت المقدس و همینطور در بخش گفتگوی روز با جناب دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس، صحبت کردم درباره روز جهانی بدون خشونت و ولادت مهاتما گاندی. سپاس که تا پایان با ما همراه بودید و سرزمین من رو شنیدید. تا فردا، خداحافظ.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
را رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران. بازی‌های رایانه‌ای مسیر انتقال فرهنگ است و باید از بازی‌هایی که نظام ارزشی را در جامعه ترویج می‌دهد حمایت شود.